أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث اجمالا بحث جدیدی است، یعنی اونایی که استراحت بعد از تبلیغ رو، دوره نقاهت رو میگذروندن، هم میتونن وارد بحث بشوند. یه یاداوری کوچکی لازم داره که در دل خود بحث وجود داره. ما برای بحث رو در واقع اینجوری پیش رفته بودیم، زمانه گفتیم که برای اینکه ببینیم براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه در جایی که دوران امر بین محذورین باشه، یعنی مسئلمون این بود، یک دلیلی میدونیم اومده ولی نمیدونیم واجب کرده یا حرام کرده، یعنی جنس تکلیف معلومه، نوعش معلوم نیست. جنس میدونیم، تکلیف، نوع نمیدونیم، حرام یا واجبه. مثالم زدیم کفن و دفن میت کافر. مثلا فرض کنید دلیلی اومده دفن کافر، ولی ما نمیدونیم الان اون دلیل چی گفته. آیا گفته دفن کافر حرامه یا گفته دفن کافر واجبه؟ پس اینجا شو شبهه دوران امر بین محذورین. بنده الان باید چه کار کرد؟ مسئلمون، اصل مسئلمون این بود. خب حالا که اصل مسئله این شد، ما ببینیم که در دوران امر بین محذورین باید چه کار کنیم. شیخ فرمودن ببینیم آیا میتونیم براءت جاری کنیم یا نمیتونیم براءت جاری. چهار دلیل برای براءتشون ذکر کرد. گفت یک، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ما در ماجرای خودمون دوران امر بین محذورین میخوایم براءت جاری کنیم، میگیم همه چی حلال دیگه. دو، ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنهم. خداوند اون چرا که علمش را برداشته از گردنشون چی؟ برداشته. همم در اینجا از گردن اون برداشته، لذا قائل به براءت میشیم. سه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه امر او نهی، یا نهی او امر. میگیم کل شیء مطلق دیگه، هر چیزی مطلقه تا اینکه امر یا نهی در موردش وارد بشه. ما اینجا امر و نهی نمیدونیم وارد شده یا وارد نشده دیگه، نمیدونیم اون چیزی که وارد شده امر است یا نهی است، وجوب یا حرمت. دلیل چهارمی هم که اقامه کرده بودن حکم عقل بود، به قبح عقاب بلا بیان. گفت شما اگر هیچ کاری انجام ندی و ترک بکنی، خداوند نمیتواند تو رو عقاب بکنه، لذا براءت شدیم. بعد جناب شیخ شروع کرد 5-6 اشکال بر براءت رو مطرح کرد، تمامش هم جواب داد. بحث ما تو این دو هفته اخیر این بود، 6 تا اشکال تقریبا یا 5 تا 6 تا اشکال مطرح شد که جناب شیخ شما چطور براءت جاری میکنی در حالی که این اشکال وجود داره. جناب شیخ جواب داد، سفت پای براءت وایساد. حالا از امروز میخواد زیرا به براءت رو بزنه. به چه طریق؟ میخواد این 4 تا دلیل رو رد کنه. شیخ میفرماید ولکن الانصاف، این است که ادله‌ای که مثبت براءت بودند غیر تامند. اما دلیل اول چی بود؟ دلیل اول این بود کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. شیخ میفرماید ظهور این دلیل در شبهه تحریمیه است. شیخ می‌فرماید این دلیل ظهور در شبهه تحریمیه دارد و مربوط به مسئله دوران الامر بین الوجوب و الحرمه نیست. جناب شیخ از کجا دارید شما یه همچین حرفی میزنید؟ میفرمایند شاهد هم شاهد این برداشت هم این خاموشش کن، این روشن شد یا اون روشن شد؟ اون خاموشش کن. شاهد این برداشت هم لفظ حلال است، زیرا لفظ حلال در لسان شارع غالبا در مقابل حرام است. ببینید میگه کل شیء لک حلال، یعنی چی؟ یعنی جایی تو خیال کردی حرومه، جایی تو خیال کردی حرومه، خدا اومده گفته تبا کل شیء لک حلال. اگه تو یه جایی خیال میکردی واجبه، الان من شک میکنم خدا مثلا فرض کنید دفن کافر واجبه یا نه، میگه کل شیء لک حلال، من قبول دارم حلاله، صحبت سر اینه که بالاتر از حلال آیا واجبم هست یا نه. چون تو ذهن شما هم همینم هست، حلال در اصطلاح و در لسان شارع در مقابل حرامه. بله حلال با مباح جمع میشه، با مستحب جمع میشه، با واجبم جمع میشه. یه وقت سوال میکنیم آقا نماز خوندن مثلا در ظهر جمعه حلاله؟ میگی بله حلاله. میگی یعنی واجب نیست؟ میگه چرا واجبم هست. پس لفظ حلال اومده، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی یه جایی که تو شبهه تحریمیه باشه. وقتی مسئله شد مربوط به شبهه تحریمیه در مسئله دوران الامر بین المحظورین، دیگه دخالتی نداره. اما دلیل دوم، دلیل سوم و دلیل چهارم، اینا همه با هم یه جواب داره. دلیل دوم چی بود؟ ما حجب الله علمه علی العباد فهو موضوع عنه. دلیل سوم چی بود؟ کل شیء لک مطلق یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. دلیل چهارم حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. شیخ میفرماید اما این ادله مستفاد از این ادله یک این است که عقاب برداشته شده است، یک. دو این است که لازم نیست یک طرف را به عینه اختیار کنیم. شیخ میگه ببینید این روایات، این ادله، این دوتا رو میرسونن، آیا بیشتر از این میرسونن؟ این روایات میگه ما حجب الله علمه و علالبات فهو موضوع ننها، یعنی عقاب نمیشه. لذا شما اگر دو تا احتمال داشتی لازم نیست یه دونش رو انتخاب کنی، اینو میرسونه، درست قبوله. اما آیا مستفاد از این روایات این است که حتما براءت؟ خب شاید تأخیر. و این دو با براءت و نیز با تأخیر جمع می شوند. شما اگر تأخیری هم بشی بهت میگن آقا چرا جانب نهی را بر نگزیدی؟ میگیم خب برای که حجب الله علمه و علی العباد فهو موضوع عنه، من لازم نیست یه طرف را برگزینم و اون دنیام عقاب نخواهم شد. چرا تأخیر را بر نگزیدی؟ حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. پس در واقع جناب شیخ اون کلو شیئن لک خاموش نکردی آخرم. بذار خود بذار طلبه ترون کار خودش بکنه. ترون ترونی نبودی شما، اون بچه ترون بود. خب در مازندران آقا از این چیزا باید با آها چیز چوب و اینا میدازید گیلان. باز دعوای مازندران گیلان هم داریم اینجا. خب این دو با براءت و نیز با تخییر جمع میشوند. پس این ادله هم نمیتونه به تنهایی براءت رو ثابت بکنه. البته بله، ببینید اگر بخواهد تخییر ثابت شود دلیل دیگری هم لازم است. ببینید ما قبول داریم، نمیخوام بگیم این ادله تخییر رو ثابت میکنه، نه، اگه بخواد تخییر ثابت بشه دلیل دیگری هم لازمه که بیاد بگه آقا وقتی دوتا احتمال شما مخیری هر کدوم میخوای. ولی این ادله خودش به تنهایی نمیتواند براءت رو اثبات بکنه. خصوصیت این ادله اینه که دوتا فایده داره، این دوتا فایده هم با براءت جمع میشه هم با تخییر جمع میشه، لذا نمیتونیم ما قائل بشیم به براءت. خب جناب شیخ پس چی کار کنیم؟ اگر بخواد تخییر ثابت دلیل دیگری هم لازم است که آن دلیل در اینجا مفقود است. خیلی خب، پس جناب شیخ براءت که نشد تخییر هم که نشد چی کار کنیم؟ براءت که این ادله دلالت نمی کرد یه دلیل دیگه ای باید می بود، تخییرم که این ادله کفایت نمی کرد یه دلیل دیگه ای باید می بود، پس چیکار کنیم؟ شیخ می فرمایند بنابراین راهکار ما توقف است، یعنی هیچ فتوایی نمی دهیم، در ظاهر نمی دهیم و در واقع هم قلباً ملتزم می شویم به هر حکمی که در لوح محفوظ وارد شده است. در مقام عمل توقف یعنی فتوا نمی دیم. خب در مقام عمل بالاخره توقف یعنی بالاخره هر کاری کردی کردی دیگه، یعنی من بلد نیستم. توقف یعنی آقا من بلد نیست.
توقف در دفع
چطوری؟ توقف در دفع توقف در دلت خواست دفع بکن دلت نخواست
نمیشه
توقف. براءت هم همینه. ببینید این چون در برانه هم بین محضوره این تناقض دی، بالاخره شما در مقام واقع یا این کار انجام میدی یا این کار انجام نمیدی دیگه، درسته؟ شما اگه قائل به تأخیر بشی بالاخره در مقام واقعی یا انجام میدی یا انجام نمیدی، براءت بشی بالاخره در مقام واقعی یا انجام میدی یا انجام نمیدی، توقف هم بشی در مقام واقعی یا انجام میدی، احتیاط هم که اینجا ممکن نیست چون بالاخره یا بعد احتیاط به وجوبه یا احتیاط به حرمت چیکار میخوای بکنی. لذا شیخ میگه اگر براءتی شدی باید اون دنیا حجت داشته باشه، میگه خدایا من قائل به براءت شدم. تأخیری هم بشی باید اون دنیا حجت داشته باشه، میگه من قائل به تأخیر شدم. من اون دنیا میگم خدایا بنده فکرم رو کردم بلد نیستم دیگه چیکار کنم؟ توقف. پیامبر این راهکار ما توقف است، یعنی به هیچ فتوایی در ظاهر نمیدهیم و در واقع هم میگیم خدایا شما حتما در این زمینه حکم داری، من ملتزمم، هر حکمی تو داشته باشی ما تسلیمیم، ولی خب چیکار کنم نمیدونم. اشکال میشه به جناب شیخ، اشکال فتوای ببخشید توقف مخالف با روایاتی است که میگوید هیچ واقعی خالی از حکم نیست. بالاخره روایات میگند شما هیچ واقعی خالی از حکم نیست، لازمه این حرف این است که شما بیای بگی که واقع باید بیای بگی که آقا مسئله ما خالی از حکمه، من حکمی ندارم. خب بالاخره حکمش چیه؟ حکم نه دیگه، قرار شد حکم نکنیم، توقف در حکم. ما یه چیزی نده حکم به توقف نداریم، توقف در حکمه. یعنی من حکم نمی کنم، ولی ما نجزو عدلم و یه دونه توقف که نیست که، توقف معنا نداره است. جواب اینه، جواب خلو مسئله از حکم سه حالت دارد. خوب دقت کنید، جالبه. اصلا بیاییم تکلیفش رو روشن کنیم. این که میگن آقا هیچ مسئله خالی از حکم نیست، ما میتونیم یه جایی بگیم آقا این مسئله رو بلد نیستیم توقف کنیم؟ یک، حالت اول، یک، خلو مسئله از حکم واقعی. بله ما هم قبول داریم که نمی شود مسئله ای از حکم واقعی خالی باشد، ولی این ربطی به بحث ما ندارد، چون ما قائل به خلو حکم ظاهری هستیم. در اینجا در ما نه نفی ما نگفتیم لوح محفوظ حکم نیست، اتفاقا گفتیم خدایا تو در لوح محفوظ حکم داری، ما هم غالبا به هر چه اونجا نوشته معتقدیم. ولی پس خلو حکم، یه وقت ممکنه بگی خلو مسئله از حکم واقعی. البته شیخ میگه ما ملتزمیم، ممکنه بعضیاتون قبول نکنید بگید نه شارع یه منطقه هایی رو منطقه الفراق قرار داده، به تعبیر شهید صدر منطقه الفراق، یعنی خداوند در اون زمینه حکم نکرد، اصلا آزاد، لازم نیست خدا رو همه موضوعات حکم بکن، بعضی جا حکم نکره، منطقه الفراغه. یا امام تعبیر داره ازش لا حکمیه ازلیه، از ازل حکم نبوده در این زمینه، دلیل نداره. خب دلیل داره، بحث داره خلاصه. ولی حالا شیخ این مسئله رو اینطوری بیان میکنه، مثلا خلو مسئله از حکم سه حالت داره. یک، خلو مسئله از حکم واقعی. شیخ میگه نه، من به نظرم تمام احکام روی مسائل روی زمین حکم واقعی داره. دو، خلو مسئله از حکم ظاهری در جایی که در مقام عمل به حکم ظاهری محتاجیم. مثالشو بعدم میزنم. شیخ میفرماید که بله ما هم قبول داریم که نمیشود چون این مسئله ای خالی از حکم ظاهری باشد، ولی این ربطی به مسئله ما ندارد، زیرا در مسئله ما در مقام عمل محتاج حکم ظاهری نیستیم. اول مثال بزنم اون جایی رو که در مقام عمل احتیاج به حکم ظاهری داریم، در جایی که در مقام عمل محتاج به حکم ظاهری هستیم. مثال، اگر شک کردی که نماز جمعه واجب تعبدی یا حرام تعبدی است، در اینجا نمیتوانی بدون حکم از مسئله بگذری، زیرا اگر بگویی توقف لازمه اش مخالفت قطعی است. چطور میشه؟ چطور اگه تو مسئله نماز جمعه، مسئله ما دفن کافره، تو مسئله نماز جمعه چرا اگر من بگم توقف مخالفت قطعی است؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه اگر تو بگی توقف یعنی من حکم ظاهری ندارم، حالا میخوای نماز جمعه بخوانی، فرض اینه وجوبش تعبدیه، در وجوب تعبدی مگه قصد قربت لازم نیست؟ در وجوب تعبدی مگه قصد قربت لازم نیست؟ قبلا هم گذشت که بعضی میگن در تحقق قصد قربت حکم و امر لازمه، یعنی اگر امر نباشه قصد قربت هم متمشی نمیشه. بنابراین اگر تو اینجا گفتی توقف، تو چه بخوای انجام بدی چه بخوای ترک کنی، باید قصد قربت داشته باشی، و در شرایطی که حکم ظاهری نباشه، حکمی نداشته باشی دستت، نمیتونی قصد قربت بکنی. لذا در اینجا در مقام ظاهر، در مقام عمل ما به اون حکم محتاجیم. چه بخوای نماز بخونی باید قصد قربت بکنی، چه بخوای ترکش کنی باید قصد قربت بکنی، چون چه واجب چه حرمتش تعبدیه. تو اگر آمدی و گفتی من میخوام انجامش بدم، ولی گفتی در مقام ظاهر من حکمی ندارم، چطور میتونی قصد قربت بکنی؟ قصد قربت وقتی میتواند باشد که امری در کار باشد، حکمی در کار باشد. ولذا اگر شما اینجا بگی توقف، حکمی در کار نیست. پس اگر شک کردی که نماز جمعه واجب تعبدی یا حرام تعبدی است، در اینجا نمیتوانی بدون حکم از مسئله بگذری، زیرا اگر بگویی توقف لازمش مخالفت قطعی است. چرا؟ چون اگه گفتی توقف یعنی حکمی من در مقام ظاهر ندارم، حالا میخوای نماز بخونی، چه بخوای بخونی چه نخونی، باید قصد قربت کنی. تا وقتی حکم نباشه قصد قربت ازت متمشی نمیشه. بله، شیخ میگه بله، اگر یه همچین شرایطی باشه ما هم قبول داریم که نمیشود چنین مسئله خالی از حکم ظاهری باشد، ولی این ربطی به مسئله ما ندارد، زیرا در مسئله ما در مقام عمل محتاج حکم ظاهری نیستیم، چون شبهه ما پیرامون امر توسلی رخ داده است. اصلا از اول بحث کردیم، گفتیم ما اصلا فرضمون بریم در جایی که مسئله توسلی باشد، یعنی دفن میت. دفن میت چه واجب باشه چه حرام باشه توسلیه، یعنی قصد قربت لازم نیست، بنداز خاک و بریز روش، توسلیه، قصد قربت درش لازم نیست. خب سه، اما مسئله سوم، سه، خلو مسئله از حکم ظاهری در جایی که در مقام عمل به حکم ظاهری احتیاج نداریم، مثل مسئله ما، مثل مسئله ما در اینجا ما قبول نداریم که نباید مسئله خالی از حکم باشد، حکم ظاهری باشد. شیخ میگه در اینجا چرا نمیشه بگیم حکم ظاهری نیست؟ میگیم حکم ظاهری نیست، احتیاجی هم بهش نیست. الان در مسئله دفن کافر حکم ظاهری نیست، خب مشکلی برمیخورم؟ نه، بالاخره یا دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم، چه دفنش بکنم چه دفنش نکنم، مشکلی نیست. پس این اشکال هم رفع می شود و مندفع می شود در واقع. خب ببینید عبارتتون رو، لکن الانصاف ان ادله الاباحه فی محتمل، تمام این حرفایی که ما یه تخت پر کردیم شیخ توی یه پاراگراف میگه، لذا باید همه اینا رو از دل همین پاراگراف دراریم. ان ادله الاباحه فی محتمل الحرمه تنصرف الی محتمل الحرمه و غیر الوجوب. ادله اباحه، بالای ادله اباحه بنویسید کل شیء لکه حلال، ادلت الاباحه یعنی کل شیء لکه حلال، یعنی دلیل اولی که جناب شیخ اقامه کردن، میگه این منصرف است به بغل محتمل الحرمه و غیر الوجوب، هم بالاش میسید شبهه تحریمیه، منصرفه به شبهه تحریمیه. اما و ادلت و نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف، اما ادله نفی تکلیف نفی کند تکلیف را از چی؟ از اون جایی که لم یعلم نوع تکلیف، اون جایی که نوع تکلیف دانسته نمی شود، بغل اون ادله نفی تکلیف بنویس دلیل 2، 3، 4، چون سه تا دلیل خصوصیتشون نفی تکلیف بود، عقاب رو برمی داشت، تکلیف رو برمی داشت. چی؟ نوع تکلیف یعنی حرام واجب، جنس تکلیف یعنی اصل تکلیف. لا تفید الا عدم المؤاخذه على ترک والفعل. لا تفید الا یعنی فقط و فقط افاده می کنند عدم مؤاخذه بر ترک و فعل را. پس مستفاد ازش این است که عقاب برداشته شده، چه نسبت به فعل چه نسبت به ترک. خب 1، 2، و عدم تعیین الحرمت اول وجوب، و میرسونن که واجب و حرام تعیین نشده، معین نشده، و میرسونن اینکه لازم نیست یک طرف را به عینه اختیار کنیم. خب این ادلم اینو میرسونه. و هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ به احدهما مخيرا فيه، و این مقداری که مستفاد از این روایات منافات ندارد وجوب اخذ به احدهما مخيرا فيه، در حالی که تخییر داری بینشان، یعنی منافات ندارد با تخییر. وجوب الاخذ به احدهما مخيرا فيه و میتونی برداری ببینید تخییر، لا ينافي التخيير ما نوشتیم، و این دو با براءت و نیز با تأخیر جمع میشن، هم تأخیر هم براءت. خب پس آقا حالا بیایم تأخیر رو برداریم و هذا المقدار، این دو تا فایده، این دو تا امر مستفاد منافات ندارد با تأخیر. تأخیر چی چیه؟ تأخیر عبارت است از وجوب اخذ به یک کدوم از اونها در حالی که مخیر هستی در آن، فیه یعنی فی الاخذ. نعم. خب آقا خوب شد دیگه، بریم مثلا تأخیر رو برداریم، تأخیر رو انتخاب کنیم. نه، شیخ میگه نه، هازل وجوب، اینی که وجوب تأخیری رو بخواب، وجوب هازل وجوب اینه وجوب تأخیری، یحتاج و الى دلیل و هو مفقود، تأخیرم دلیل میخواد، دلیلم نداریم، همتونان که اباحه دلیل نداره، تأخیرم اباحه نداره، دلیل نداره. ما یه سری دلیل داریم، هم اباحه رو میرسونه هم تأخیر رو. خب حالا باید چی کار کنیم جناب شیخ؟ براءت که نمیشه، تأخیرم که نمیشه، احتیاطم که نمیشه، چی کار کنیم؟ فلازمه خب توقف، اینجاست که باید توقف بکنیم. توقف در عمل به چه معناست؟ هیچ کار نکنی یعنی ترک دیگه. ها بس چی؟ ویل کنی ترک کنی دیگه. نه نداره دیگه، یعنی توقف در فتوا. و عدم فلازم هو توقف و عدم الالتزام الا بالحکم الواقعی، و هیچ التزامی هم نداشته باشیم در مقام حکم ظاهری مگر به حکم واقعی. اونم حکم واقعی رو چجوری؟ الا ما هو علی فی الواقع، هر جوری تو بوده همونجور. ولاد آقا اشکال، شما داری میگی که باید مسئله خالی از حکم شد، مسئله خالی از حکم ظاهری شد. شیخ میگه ولا دلیل على عدم جواز خلو الواقع عن حکم ظاهری اذا لم يحتج الیه فی العمل، و دلیلی هم نداریم بر عدم جواز خلو واقع از حکم ظاهری، زیر حکم ظاهری خط بکشیم ازش فهم مفهوم عبارت شیخ انصارینه، پس دلیلی داریم بر عدم جواز خلو واقع از حکم واقعی. خب ما نوشتیم قبول داریم، البته توش یه این نومنی بود بحث کردیم که بعضی ها ممکنه قبول نداشته باشه. 2، اذا لم يحتج الیه فی العمل، اگر احتیاج نباشه، یعنی اگر احتیاج باشه در عمل، اما بازم قبول داریم خلوه واقع رو قبول نمی کنیم دیگه، نمیگم یه باره. نظیر ما لو دار الامر بین الوجوب و الاستحباب، مثل جاهایی که بین وجوب و استحباب امر دائر مدار بشه، شما چطور اگر بین وجوب و امر استحباب دائر مدار بشه، شما احتیاج به ممکنه بگیم اصلا احتیاج به حکم ظاهری نداریم، میتونیم متوقف بشیم، یه فتح عمل بعد اینجا بذاریم. ثم تمام شد این کل مبحثی که ما نوشتیم در اینجا به پایان رسید. خب شما که نزدیکترین آدم به تخته هستی، تخته رو پاک کنم، رو من سینم درد میکنه نمیتونم تخته رو پاک کنم. حالا دیگه بقیش بعدم می‌نویسی. خیلی خب حالا بقیه بچه ها میگن دیگه بدم، بچه ها میگن پاک نکنیم دیگه، شما پاک نکن. خب اینم از این. اگر این الان پاک نمی کردم شما شروع میکنم این نوشتم، من از بالا می نوشتم دوباره اونا هم نمی نوشتی نمی فهمیدی مسئله. تمام. شیخ فرمودن که آره، شیخ فرمودن که پس شیخ تا اینجا قائل به توقف شدن. شیخ قائل به توقف مهمیست. شیخ میگه بعد از اینجا میگه شیخ میفرماید بر فرض که ما قوله به توقف را نپذیریم و نیز قول به اباحه را، قول به براءت را کنار بگذاریم و قائل به وجوب اخذ احدهما بشویم، دو مبنا محتمل است. اگر توقف نکنیم، براءتی هم نشیم و بگیم باید یک کدوم از طرفین رو اخذ بکنیم، دو تا مبنا قابل تصوره. در مقام تصور دو تا مبناست. مبنای اول این که قائل به وجوب اخذ طرف حرمت شویم، یا بدیم الف به قائل به تخییر بین الاخذ به طرف حرام یا طرف واجب شویم. دو تا مبناست. اگر ما گفتیم آقا واجب است یک طرف رو اخذ بکنیم، تو اون شش اشکال روح اصلی اشکالات این بود که شما چرا دارید ول میکنید؟ اگر نمیشود به دوتاش ملتزم باشید، حداقل به یکیش ملتزم باشید. خیلی خوب، شیخ میگه فرض کنید توقفی نشدیم، براءتی هم نشدیم، گفتیم باید به یکیش اخذ کنیم، گفتیم باید به یکیش اخذ بکنیم. حالا اگر قائل به وجوب اینطوری شدیم، به وجوب اخذ احده ما شدیم، دوتا مبناست. یه گروه میگن آقا باید طرف حرمت هم اخذ بکنی، یعنی اگر شک کردی که دفن کافر واجب یا حرام است، اخذ میکنی به جانب حرام، میگی حرامه. شیخ میگفت توقف، قبلش کسی ممکنه بگه براءت، اینا میگن نه بگو حرام. دو مبنای دوم میگه اگر شک کردی که دفن کافر واجب است یا حرام است، مخیری. دو تا احتمال، یک دو. حالا برای احتمال الف ادله و مؤیداتی قائم شده است. خود الف ادله‌ای برش آمده، مؤیداتی برش آمده، ما دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم. یک، هر جا مسئله دائر مدار تخییر یا تعیین باشد، قاعده احتیاط، قاعده احتیاط چی بود؟ الاشتغال یقینی یقتزل براعتل یقینیه. هر جا مسئله دائر مدار تخییر یا تعیین باشد، قاعده احتیاط میگوید باید مورد تعیین را برگزید، زیرا تنها در آن صورت است که براءت یقینیه حاصل می شود. یه قاعده است. ببینید، ما الان امرمون دائر مدار اینه که حرمت رو بگیریم یا حرمت و واجب رو بگیریم. خوب دقت کنید به من. من از شما سوال میکنم، اگر حرمت رو بگیری قطعاً کار درسته. چرا؟ چون چه در مقام واقع این فتوا درست باشه، چه در مقام واقع این فتوا درست باشه، اونی که مشترک و قدر متیقن هر دوی این فتاوا هست اخذ به حرمته. ببینید، این میگه مخیری دیگه، خب میتونستی حرام اخذ کنی. اینم میگه واجب حرام اخذ کنی دیگه، حرام اخذ میکنی. تو اگر حرام اخذ بکنی طبق هر دوتا مبنا، حرف درست بوده، کارت درسته. اما اگر آمدی این مبنا رو اخذ کردی و یه وقت خدای نکرده واجب انجام دادی و خدای نکرده در مقام واقع این فتوا درست بود، شما براءت یقینی حاصل نکردی. بنابراین یه قاعده ما داریم، هر جا امر دائر مدار بین تخییر و تعیین شد، شما تعیین رو اختیار میکنی. چرا؟ چون این موافق قاعده احتیاطه. دلیل دوم، مستفاد از ظاهر روایاتی که توقف عند الشبهه را لازم می کنند این است که ترک العمل صورت گیرد. خوب دقت کنید، اینم مسئلهش جالبه. ببینید، ما الان مسئله شبهناک هست یا نه؟ مسئله شبه هست دیگه، من نمیدونم چی شیه ماجرا. دفن میت آیا واجبه یا حرامه؟ شبه هست یا نه؟ خب روایات میگفتن چی؟ میگفتن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات مثلا. من نمیگفت. حالا من از شما سوال میکنیم، مقتضای توقف خب چیه؟ مقتضای توقف ترک العمله. مستفاد از ظاهر روایت توقف عند الشبهه لازمه این است که ترک العمل صورت گیرد، زیرا توقف معنای عدمی دارد و با وجوب سازگار نیست، زیرا وجوب غالباً معنای وجودی دارد، معنای ملازم با امر وجودی دارد، برخلاف حرمت که غالباً معنای ملازم با امر عدمی دارد. خوب دقت کنید، توضیح بدم بعد روش فکر بکنید. ببینید، الان من شک میکنم تو مسئله خودمون تطبیق کنیم راحته. من الان یا واجبه بر من یا حرام دفن میت، میرم به روایات مراجعه میکنم، روایات میگه توقف کن. توقف معنی عدمی داره، با حرمت سازگاره. اگه تو گفتی دفن میت حرامه، یعنی نسبت به دفن چیکار کردی؟ توقف کردی. اما اگر گفتی واجبه رفتی انجام دادی، یعنی کاری انجام. اینو عرف بهش نمیگه توقف، میگه آقا بنده توقف کردم. چیکار کردی؟ رفتم دفنش کردم. میگن تو توقف نکردی، تو کاری انجام دادی. ولی میگه من توقف کردم. چیکار کردی؟ نرفتم دفنش کنم. میگه بله توقف کردی. پس این معنی عدمیش، معنی عدمی توقفه. این دو تا دلیل، چند تا دلیل دیگه هم هست که فردا میخونیم. ببینید عبارتتون رو. ثم علی تقدیر وجوب الاخذ، حالا بر فرض این که ما توقف رو نپذیریم، براءت هم کنار بذاریم، قائل به وجوب اخذ بشیم، ثم علی تقدیر وجوب الاخذ، هل یتعین الاخذ بالحرمه او یتخیر بینه و بین الاخذ بالوجوب، یا اینطوری یا یتخیرم تو وجهان بل قولان، دو وجهه بلکه دو قوله. وجه یعنی چی؟ وجه یعنی صرف احتماله، صرف احتماله. این مطلب وجه فقهی داره، یعنی میشه کسی بهش ملتزم بشه. اما حالا من نگاه، یا این که قائل نداره، یا من نگاه نکردم دقت ندارم که قائل داره یا نداره. اینطور نیست که هر جا گفتن وجه یعنی قائل نداره. حرف شما غلط بود. وجه یعنی ما نظر به قائلش نداریم، صرفا میخوام بگیم احتمال داره. اما وقتی گفتی قولون یعنی قائل داره. گاهی هم البته قولون گفته میشه، نظر به قائل نداره، مراد همون وجهونه. ولی بعضی وقتا اینطوری وقتی جدا از هم میاد این مسئله درش وجود داره. وجهان بل قولان. خب یستدل علی الاول، بر اولی که وجوب اخذ طرف حرمت بود. یک بعد یک بنویسید قاعده احتیاطه، بعد قاعده الاحتیاط حیث یدور الامر بین تأخیر و تعیین. قاعده احتیاط، قاعده احتیاط میگه هر جا بین تعیین و تأخیر دائر مدار شدی باید تعیین را برگزینی. اینجا بین حرمت یه طرف، حرمت و وجوب یه طرف، تأخیر. خب اینجا بین تأخیر و تعیین، تعیین را برمیگزینی، قائل به حرمت میشی. این یک. دو به ظاهر ما دل علی وجوب توقف عند الشبهه، به ظاهر اون چه که دلالت میکند بر وجوب توقف عند الشبهه. چرا؟ آقا ما یه سری روایت داریم، الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. مثلا میگن ما بریم به سراغ وقوف. چرا؟ میگه فان ظاهر من التوقف ترک و دخول فی الشبهه است. ظاهر از توقف ترک دخول. تو اگر اومدی اینجا دفن کردی، خواستی دفن بکنی، در واقع داری داخل میشی. معنای توقف معنای عدمی یا شبه عدمیه، عدمی یا شبه عدمی، یعنی شما یه کارو نکن. و این نکردن مطابق با چیه؟ مطابق با حرمته. خب شما اشکال کنید بگید آقا توقف یعنی توقف، شما چرا دارید به عقص به حرمت بکنید؟ میگیم نه دیگه، فرض رو به هم نزن. فرض اینه که ما توقف رو قرار نیست قبول کنیم. حالا مستفاد اخبار توقف که توقفه، ولی برفرض که توقف رو قبول نکنیم، توقف رو بذاریم کنار، بین تأخیر و حرمت، تأخیر میگه واجبم میتونی انجام بدی، توقف با کدومش سازگارتره؟ با اونی که میگه نکن، لذا عقص به حرمت میکنی. این دو تا دلیل. چند تا دلیل دیگه فرداست انشاءالله حضور غیاب میکنیم، فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.